نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. در این نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 21 آذر ماه سال 1392 خورشیدی، گرمترین درودهای ما را در ایران و در هر نقطه از جهان که صدای ما را میشنوید بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا این امکان را فراهم کرده باشد که شما اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا بمانید. اما اول اجازه بدید خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو تا این لحظه بر عهده داره و فکر میکنم تا یک ساعت دیگرم بر عهده خواهد داشت. مینا جان شب خوش، خسته نباشی و به استودیوی خبر هم خوش آمدی.
شب تو و همه شنوندگان عزیز خوش. آمریکا و بریتانیا ارسال ابزار نظامی غیر مهلک چون عینک‌های ویژه دید در شب و دستگاه‌های ارتباطات را به مخالفان بشار اسد در شمال سوریه متوقف کردند. کاخ سفید این خبر را تایید کرده و یکی از مقام‌های سفارت آمریکا در آنکارا هم به خبرگزاری فرانسه گفته است این تصمیم برای جلوگیری از افتادن این وسایل به دست گروه‌های مرتبط با القاعده گرفته شده که از روز جمعه پایگاه‌هایی را از کنترل ارتش آزاد سوریه خارج کردند. افراد جبهه اسلامی متشکل از 6 گروه افراطی کنترل پایگاه‌هایی را در گذرگاه باب الهوا در مرز سوریه و ترکیه و انبارهای متعلق به ارتش آزاد سوریه را تصرف کردند. مذاکرات کارشناسی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در وین پایان یافت و اعلام شد که دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اول بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و رئیس هیئت ایرانی این مذاکرات را ثمر بخش توصیف کرد و گفت که در این نشست پیشرفت‌هایی که در اجرای سند موسوم به چارچوب همکاری به دست آمده مرور شد و درباره اقدامات گام دوم این سند نیز مباحثی مطرح شد. او گفت تاریخ بازدید بازرسان آژانس از معدن اورانیوم گسین بعداً تعیین خواهد شد. از سوی دیگر مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 علاوه 1 نیز در وین ادامه یافت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از چهارشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در این دیدار گفت هدف دولتش رسیدن به روابط استراتژیک و بسیار نزدیک با روسیه است و ایران مانند روسیه خواستار توافق جامع بلند مدت میان دو کشور برای همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزیر خارجه روسیه صبح چهارشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیدار کرده بود. طرفین درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه نیز گفتگو کردند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا اینتر با 116 رأی موافق، 45 مخالف و 19 ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید. به موجب این قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با مسئولیت مستقیم او ظرف 6 ماه تشکیل می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در سال 86 منحل کرد. و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه بر روی وبسایتش گفته از همه احزاب جمله مخالفان می‌خواهد به یافتن راه حلی برای بحران سیاسی کشور کمک کنند. ویکتور یانوکوویچ روز چهارشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا در کیف دیدار کرد. رهبران مخالفان گفتند تا زمانی که مطالباتشان برآورد نشده با دولت گفتگو نمی‌کنند.
متشکرم مینا جان. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها تا این لحظه. و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ همکارم جمشید زند گزارشی دارد درباره سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران و دیدار او با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش. همکار دیگرم هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده است درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کارشناسان گروه موسوم به 5 به اضافه 1 در شهر وین و سوی دیگر گفتگوهای هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین شهر. نشریه تایم پاپ فرانسیس را به عنوان شخصیت سال 2013 میلادی معرفی کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گزارشی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم در همین مجله خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید تکرار مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسن نیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد و روز چهارشنبه نخستین دیدارش را با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف برگزار کرد و پس از این دیدار وزرای خارجه دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه روسیه و ایران، سرگئی لاوروف به بخش‌هایی از مذاکراتش با محمد جواد ظریف اشاره کرد و گفت دو طرف درباره نتایج نشست ژنو و توافق بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران به صورت قدم به قدم و با تفاهم طرفین صحبت کردند. او گفت هدف از این کار به رسمیت شناختن حق ایران برای گسترش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز است. آقای لاوروف با تأکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران باید تحت کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد گفت پیشرفت‌هایی در مناسبات آژانس و ایران دیده می‌شود. محمد جواد ظریف هم در کنفرانس خبری چهارشنبه گفت در چند ماه گذشته دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها بین ایران و روسیه در زمینه ساخت راکتور و نیروگاه هسته‌ای گفتگوهای خوبی انجام دادند و در برخی موارد به رسیدن به توافق بسیار نزدیک شدند. آقای ظریف همچنین گفت که ایران بر اجرای توافق‌های گذشته برای خرید سیستم دفاع ضد موشکی S-300 از روسیه اصرار دارد و گفتگوها درباره این موضوع ادامه خواهد یافت. روسیه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از ارسال سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خودداری کرده و ایران هم موضوع را به دادگاه بین‌المللی ارجاع کرده است، ولی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفتگوها در این باره از سر گرفته شده. موضوع دیگری که در نشست وزرای خارجه ایران و روسیه مطرح شد، کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 بود که به گفته آقای لاوروف با حمایت جامعه جهانی روبرو شده و شورای امنیت سازمان ملل هم به اتفاق آرا قطعنامه‌ای در این باره صادر کرده است. لاوروف بار دیگر تأکید کرد که تاریخ برگزاری کنفرانس ژنو 2 اعلام شده و هر گونه تلاشی برای جلوگیری از برگزاری آن نقض آشکار اراده جامعه جهانی است. برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای حل بحران سیاسی سوریه به ابتکار روسیه و آمریکا شکل گرفت، ولی دومین کنفرانس تاکنون به دلیل مخالفت طرفین درگیر در سوریه و کشورهای حامی آنها چندین بار به تأخیر افتاده است. روسیه بر شرکت ایران در این کنفرانس اصرار می‌ورزد، ولی واشنگتن تاکنون از پذیرش این خواسته مسکو خودداری کرده است. چندی پیش هم محمد جواد ظریف گفت که ایران آماده است بدون هیچ پیش شرطی در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند. در نشست روز چهارشنبه وزرای خارجه روسیه و ایران در تهران در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، موضوع امنیت افغانستان، مسائل مربوط به دریای خزر و افزایش فعالیت کمیسیون مشترک ایران و روسیه نیز مذاکراتی صورت گرفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و همینطور یادآوری میکنم وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. شهر وین چند روزی است که میزبان مذاکرات اتمی با ایران است. این گفتگوها از یک سو بین ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی انجام می شود و از سوی دیگر روز چهارشنبه دیروز دور تازه‌ای از مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد که امروز به پایان رسید و در خبرها نتیجه اون رو شنیدید. درباره این گفتگوها همکارم هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
بامداد چهارشنبه نمایندگان ایران بر سر میز گفتگو با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستند. دیداری که نتیجه آن به گزارش خبرگزاری رویترز انتشار بیانیه مشترک در بعد از ظهر چهارشنبه بود. طرفین گفتند دیداری مفید داشته و قرار شده است در روز 21 ژانویه اول بهمن ماه در تهران گفتگوها را از سر گیرند. پیش از این دیدار رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته بود دیدار روز چهارشنبه در وین برای صحبت درباره ادامه اجرای توافق با آژانس و همچنین مذاکره درباره قدم‌های آینده است. ایران آژانس ماه گذشته میلادی توافقی را در تهران امضا کردند. توافقی 6 ماده‌ای که تاکنون یکی از مفاد آن به اجرا درآمده است. بازدید بازرسان آژانس از کارخانه تولید آب سنگین عراق. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که قرار است در نشست‌هایشان با آژانس درباره زمان‌بندی بازدید از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس گفتگو کنند. بازدید از این معدن نیز از جمله موارد توافق تهران است. حال پس از دیدار روز چهارشنبه با آژانس اعلام شده است که بازدید از معدن گچین و اجرای سایر موارد این توافق تا 11 فوریه 22 بهمن ماه انجام خواهد شد و در گفتگوهای آینده تهران بنابر گفته معاون دبیر کل آژانس قرار است درباره بسته تازه‌ای از توافق و همکاری ایران آژانس صحبت شود. سکات لوکاس تحلیلگر مسائل ایران در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا درباره این دیدارهای ایران آژانس به رادیو فردا میگوید
به نظر می آید که ما وارد یک سری توافق نظاممند بین تهران و آژانس شده ایم که در تئوری می تواند به اجرای پروتکل الحاقی بیانجامد. در نتیجه در مجموع شاهد پیشرفت هستیم.
اما گفتگوهای ایران آژانس یک بخش از گفتگوهای ایران بر سر برنامه اتمیش است. تهران بیش از یک دهه است که به طور جداگانه ابتدا با 3 کشور اروپایی و همکنون با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5+1 بر سر برنامه اتمیش گفتگو می کند. گفتگوهایی که از 3 آذر ماه امسال و پس از دستیابی به توافق اولیه در ژنو وارد مرحله تازه‌ای شده است. حال از روز دوشنبه کارشناسان فنی ایران و 6 کشور در حال مذاکره درباره سازوکار اجرای توافق ژنو هستند. توافقی که از آن با عنوان برنامه اقدام مشترک یاد می شود. محدوده زمانی 6 ماهه دارد و این توافق قرار است پیش زمینه برای یک توافق جامع باشد. جامع به این معنا که ایران با اعتماد سازی و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش این برنامه را در سطحی محدود ادامه دهد و جامعه جهانی دست به رفع تحریم‌ها علیه ایران بزند. جزئیاتی از دیدارهای ایران و 5+1 در وین منتشر نشده، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده که مذاکرات در حالی روز چهارشنبه و شاید 5 شنبه ادامه خواهد یافت که تا روز چهارشنبه طرفین 10 ساعت گفتگو کرده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در این باره گفته است که تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام بدهند و مکانیزم ها و سازوکارهای اجرایی توافق در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد. این مذاکره کننده ایرانی که در حاشیه دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران سخن می گفت افزوده است که مبنای توافق ژنو این است که تحریم تازه علیه ایران تصویب نشود و در صورت تصویب چنین اقدامی روند توافق را متوقف خواهد کرد. پیشتر محمد جواد ظریف نیز تصویب تحریم تازه علیه ایران را برابر با مرگ توافق خوانده بود. در همین باره عصر سه‌شنبه به وقت محلی جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشستی با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کرد و از قانونگذاران آمریکایی خواست تا به توافق فرصت داده و دور تازه از تحریم‌ها را تصویب نکنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به نوشته رسانه‌های خبری در جمهوری اسلامی ایران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف در مورد توان نظامی ایران واکنش نشان داد. فرمانده سپاه پاسداران همچنین با تایید حضور مشاوران نظامی جمهوری اسلامی در سوریه گفت اگر لازم باشد نیرو هم به سوریه اعزام خواهد شد. فریدون زرنگار نگاهی دارد به گفته های فرمانده سپاه پاسداران.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به مخاطبان خود از قدرت دفاعی سپاه گفت و از جمله بدون نام بردن از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ممکن است برخی در کشور باشند که توانمندی های ما را ندانند و یا تخصصی در حوزه های دفاعی و امنیتی نداشته باشند و اعلام نظرهایی کنند، اما وقتی میگوییم در حوزه نظامی و دفاعی قدرتمند هستیم، منظور فقط از نظر سلاح، تجهیزات و فناوری نیست، بلکه مؤلفه قدرت ما علاوه بر اینها مؤلفه های دیگری چون پشتیبانی مردم، حضور گسترده آنها در صحنه‌های امنیتی و دفاعی هم هست. از حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل میپرسم این گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران چگونه قابل ارزیابی است؟ حسین آریان:
اینکه فرماندهان سپاه پاسداران از گفته آقای ظریف ناراحت شدند، این جای تعجب نداره، ولی حرفی رو که فرمانده سپاه پاسداران داره میزنه به نحوی تکرار حرف وزیر امور خارجه ایرانه که گفته آمریکا از نیروی نظامی ما ترس و وحشتی نداره، بلکه از مردم ما میترسه. جعفری هم داره بر روی همین تکی میکنه، یعنی نظام اسلامی متکی به مردم و نیروی مردمی است، ولی در این حال ممکنه نکات دیگری رو میخواد در لفافه بیان بکنه، به اون این که جدا از نیروی نظامی و اون چرا که آشکارا مردم میبینن و ازش اطلاع دارند، سپاه پاسداران به عملیات پنهانی یا به شبکه‌های اطلاعاتی و یا به عملیات برون مرزی که نیروی قدس انجام میده و به طور کلی داره میگه که ما توانایی‌هایی به مراتب فراتر از نیروی نظامی هم داریم.
فرمانده کل سپاه پاسداران درباره نقش جمهوری اسلامی در سوریه هم گفت ما هر اقدامی که بتوانیم و لازم باشد انجام می‌دهیم تا سوریه حفظ شود و با افتخار هم انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم. به گفته آقای جعفری فقط اعزام نیروی سازماندهی شده نظامی به سوریه باقی مانده است، چرا که قبلا اعلام کرده ایم نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار به سوریه فرستاده ایم و این اقدام ما نیز علنی است، چرا که سوریه در صف مقاومت است و جمهوری اسلامی از نظام رسمی و قانونی حاکم در سوریه حمایت می کند. حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در زمینه نقش جمهوری اسلامی در سوریه را این گونه ارزیابی می‌کند:
به اصلت ایران سوریه رو به لحاظ استراتژیک خیلی برای خودش مهم میدونن که خط قرمز خودشون میدونن تو منطقه، هم سوریه و هم رژیم اسد رو معتقدن که این نوستا عمق استراتژیک ایران در کنار مرزهای اسرائیل با در کمک با حزب الله برای ایران یه وضعیتی رو ساختن که تا حالا حمله نظامی به این کشور رو قسمن به همین خاطر اسرائیل یا آمریکا نتونستن انجام بدن، چون ما نزدیک مرزهای سوریه حضور داریم و یک همچین صحبتی مطرح میشه. ضمن اینی که خب در سوریه یه نوع جنگ نیابتی هم با عربستان و برخی کشورهای دیگه سر هژمونی در منطقه هم جریان داره و باختن ایران در اونجا، باختن جمهوری اسلامی هم دارن، یعنی اینکه در این نبرد نیابتی یا جنگ هژمونی هم شکست میخوره. این یک مسئله دیگه هم هست که اون این که اگر در سوریه جمهوری اسلامی شکست بخوره، حکومت شیعه عراق آقای مالکی هم زیر فشار قرار میگیره و تضعیف میشه و کل این حلال شیعی که به هر صورت ازش نام برده میشه میتونه دچار تزلزل و نوسان بشه و بیش از پیش موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشه. به همین خاطر تا اونجایی که ممکنه خب صحبت بشه که ما کمک‌های مستشاری میکنیم یا صرفاً به لحاظ فنی و تجربی میام اونجا، ولی خب بعداً خود آقای کریم قدوسی همین یک ماه پیش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرده که ما نیروی نظامی حتی اونجا داریم درگیر نبرد، البته بعداً تکذیب شد. بر صورت به نظر میاد که جمهوری اسلامی براش اونقدر اهمیت داره که اون کار آخری هم که آقای جعفری بهش اشاره میکنه شاید همین الان در جریان باشه، یعنی حضور عملی و میدانی نیروی ایران در درون سوریه.
فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرده است که ایران در مذاکرات هسته‌ای چیزهای بیشتری نداده باشد، اما همزمان گفت چیزهایی که در این مهلت 6 ماه دادیم حد اکثری و چیزهایی که گرفته‌ایم حد اقلی بوده است، اما مهم آینده و عبور نکردن از خطوط قرمز است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و این صدای شما شنونده گرامی رادیو فرداست.
حالا که دولت آقای روحانی و آقای باراک اوباما حسنیت خودشونو برای برقراری صلح و آرامش در منطقه نشان دادن، من بهتر میدونم که لابی‌های صهیونیستی در کنگره و سنا دست از کارشکنی و شیطنت بردارن و با دست خودشون جرقه آتش رو در دنیا به پا نکنن.
چقدر حیف شد که در اوکراین که مجسمه لنین آوردن پایین خورد شد، وگرنه ما میتونستیم بیاریم تهران وسط یکی از این میدونامون بذاریم. اقلا تشکر کنیم از برادران روس که برای ما اینقدر راکتورهای اتمی خوب ساختن، زود تحویلمون میدن، اینقدر خیلی برای مملکت ما زحمت میکشن. حالا ما اینقدر طرفشون هستیم، اقلا اینجور هم تشکر ازشون میکردیم.
آقای خامنه ای، ملت میگوین ما گرسنه ایم، انرژی هسته‌ای نمیخواهیم. شما میگویید نه، ملت انرژی هسته‌ای میخواهند. ملت میگوین موسوی و کروبی باید آزاد شوند. شما میگویید نه، ملت نمیخواهند اینها آزاد شوند. معلومه جنگ شما با ملت، نه با آمریکا و اسرائیل، و معلوم میشه دشمن ملت ایران شما هستید، نه آمریکا و اسرائیل.
در سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی به وسیله سعید مرتضوی ریکومل شده است. سعید مرتضوی همون کسی است که تعداد زیادی از آزادی خواهان من جمله زهرا کاظمی و چند نفر در زندان کهریزک در قتل آنها نقش مهمی ایفا کرده است. به خاطر این خدمات از حمایت مقام معظم رهبری برخوردار است. در این حیف و میل نیز مانند موارد سابق مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد. با تشکر از ایران.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ و شماره تلفن 201-202-828-7220 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که مستقیما شما رو به شهر پراگ وصل میکنه. در انتظار دیدگاه های شما هم هستیم. در سه ماه اول آغاز به کار دولت حسن روحانی، سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزرا 5 برابر و تذکر به وزرا و رئیس جمهوری نیز 35 برابر به نسبت سنوات قبل افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس در طول سه ماه اخیر، یعنی از اول شهریور امسال تا ششم آذر ماه، جمعاً بیش از 1400 مرتبه به وزرای دولت روحانی و رئیس جمهور تذکر دادند. همچنین از میان این تعداد تذکرات، رئیس جمهور با بیش از 220 فقره بیشترین تذکرات را دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسین مظفر با تاکید بر اینکه علت افزایش تذکر به رئیس جمهور به دلیل وزارتخانه‌های فاقد وزیر بود تصریح کرد، در عین حال در مقایسه با سنوات گذشته در همین بازه زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، میگوید بخشی از افزایش تذکرات به دولت آقای روحانی به خاطر رویکرد متفاوت مجلس به دولت جدید است.
همونطوری که این عضو کمیسیون شورای مجلس توضیح داده، به هر حال بخش عمده‌ای از این پرسش‌ها به خاطر فقدان وزرا بوده در کابینه آقای روحانی، و البته صرف نظر از اون وجه شکلی، خب طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه سیاستهای متفاوتی داره، چشماندازهای دیگری رو تعقیب میکنه، طبیعتاً تا حد امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکالتر هستن و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
حسین مظفر نماینده مجلس همچنین تاکید کرده در طول 3 ماه گذشته بیشترین سوال از وزرای دولت حسن روحانی مربوط به وزیر مسکن و راه و شهرسازی و کمترین آن مربوط به وزیر دفاع بوده است. همچنان که سوال از وزرا در مقایسه با سنوات قبل 5 برابر افزایش پیدا کرده. معاون نظارت مجلس همچنین گفته است مهمترین محورهای نظارتی عبارتن از نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین که در طول این مدت 3 ماه از 17 قانون ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی 3 قانون در مهلت مقرر و 9 قانون با تأخیر ابلاغ شده است. البته او تأکید کرده در این ظرف زمانی مشخص در مقایسه با سنوات گذشته 55% تأخیر ابلاغ قوانین کاهش داشته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی:
من گمان میکنم بیشتر از این که نشان دهنده کارآمدی و کفایت دولت بنفش آقای روحانی باشه، نشان دهنده عمق فاجعه‌ایه که در دولت بیکفایت و ناکارآمد احمدی نژاد وجود داشته و حالا بخش‌های متفاوتی از این در حوزه‌های مختلف داره خودنمایی میکنه و بیشتر مشخص میشه، از جمله در دادن بودجه سال آینده که خب برای اولین بار بعد از این سال‌ها دولت در زمان مقرر تقریبا لایحه بودجه رو تحویل مجلس بده.
در هفته‌های گذشته فشار نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دولت روحانی افزایش چشمگیری پیدا کرده، به صورتی که در هفته جاری بیش از 10 وزیر برای پاسخگویی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس احضار شدند و وزیر اقتصاد و نیرو هم در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان بودند. البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از سوی تعدادی از نمایندگان منتقد دولت تهدید به استیضاح شد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم. پس از 9 ماه که پاپ فرانسیس رکن هدایت کلیسای کاتولیک رو در دست گرفته، نشریه تایم پاپ فرانسیس رو به عنوان شخصیت سال 2013 میلادی معرفی کرده است. بکداشت خمسه‌پور:
نشریه تایم اهمیت نقش پاپ فرانسیس را در دگرگون ساختن پیام کلیسای کاتولیک و همزمان در تسخیر پندارهای میلیون‌ها تن برشمرده که از واتیکان سرخورده شده بودند. این 3 باری است که نشریه تایم یک پاپ را به عنوان چهره سال انتخاب می‌کند. نشریه تایم در سال 1994 میلادی پاپ ژان پل دوم و در سال 1963 پاپ ژان 23 را به عنوان چهره سال خود انتخاب کرد. سردبیر تایم نانسی گیبز در یادداشتی در سایت آن نشریه درباره پاپ فرانسیس نوشت: او در 9 ماهش سر کار خود را در کانون واقعی گفتگوهای محوری دوران ما قرار داده است. درباره ثروت و فقر، عدل و عدالت، شفافیت، مدرنیته، جهانی شدن، نقش زنان، ماهیت ازدواج، وسوسه های قدرت. سردبیر تایم افسوده است: او به طور واقعی در نظر ما به عنوان کسی جلوه کرد که لحن و ادراک و نقطه توجه یکی از بزرگترین مؤسسات جهان را به شکلی فوق‌العاده تغییر داده است. در انتخاب نشریه تایم، پاپ فرانسیس، ادوارد سنودن، کارمند پیشین اطلاعاتی و فاش کننده اسناد محرمانه ایالات متحده را شکست داد. خورخه برگوگلیوی آرژانتینی که پیشتر یک کاردینال بود، در ماه مارس گذشته به عنوان اولین پاپ اهل آمریکای جنوبی انتخاب شد. وی که پس از روی کار آمدن در واتیکان پاپ فرانسیس نامیده شد، از کلیسای کاتولیک خواسته است غرق قوانین کوته بینانه نشود و در برخورد با مسائل حساس و بحث‌انگیز بر محبت به جای محکومیت تأکید ورزد. فینالیستای دیگر تایم در انتخاب چهره خبرساز سال 2013 میلادی، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و سناتور آمریکایی تد کروز بودند. سخنگوی واتیکان فدریکو لومباردی گفت که پاپ فرانسیس در پی شهرت نیست. لومباردی در بیانیه آورده: نشانه مثبت است که یکی از معتبرترین شناسایی‌ها از سوی رسانه‌های بین‌المللی به کسی داده شده که ارزش‌های روحانی، مذهبی و اخلاقی به جهان اعلام می‌کند. وی در این بیانیه افزوده است: اگر این مردان و زنان را جذب می کند و به آنها امید می دهد، پاپ خوشنود است. اگر این گزینه چهره سال به این معناست که بسیاری این پیام را دریافتند، حتی به طور ضمنی، وی قطعاً خرسند است. پایان نقل قول. سردبیران تایم چهره سال این نشریه را انتخاب کردند. در نظرسنجی تایم از خوانندگانش عبدالفتاح السیسی ژنرال مصری برنده شد که حتی در فهرست نهایی 10 نامزد برتر تایم قرار نگرفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که 30 دقیقه از نیمه شب هم که گذشته باز هم به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزارم از مینا بارمز که تا نیم ساعت دیگه باز هم مسئولیت خبرها رو بر عهده داره، در استودیو آماده است تا تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مینا جان
با سلام دوباره. آمریکا و بریتانیا ارسال ابزار نظامی غیر مهلک چون عینک‌های ویژه دید در شب و دستگاه ارتباطات را به مخالفان بشار اسد در شمال سوریه متوقف کردند. کاخ سفید این خبر را تایید کرده و یکی از مقام‌های سفارت آمریکا در آنکارا هم به خبرگزاری فرانسه گفته است این تصمیم برای جلوگیری از افتادن این وسایل به دست گروه‌های مرتبط با القاعده گرفته شده است. افراد جبهه اسلامی متشکل از 6 گروه افراطی از روز جمعه پایگاه‌ها و انبارهای متعلق به ارتش آزاد سوریه را در گذرگاه باب الهوا در مرز سوریه و ترکیه تصرف کرده‌اند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دو روزه خود در کویت توافق کردند فرماندهی نظامی مشترک تشکیل دهند. عربستان، کویت، قطر، امارات متحده، بحرین و عمان اعضای این شورا همچنین در بیانیه خود گفتند از تغییر رویه رهبری جدید ایران نسبت به اعضای این شورا استقبال می‌کنند و امیدوارند این نگرش با برداشتن گام‌های ملموس بر صلح، امنیت و ثبات منطقه تأثیر مثبت بگذارد. بیانیه همچنین آنچرا که ادامه نسل‌کشی توسط رژیم اسد در سوریه خوانده محکوم کرده و خواستار خروج همه نیروهای خارجی از سوریه شده است. همچنین از تصمیم ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد برای حضور در کنفرانس ژنو 2 در 22 ژانویه ابراز خوشنودی و تأکید شده است که ارکان رژیم بشار اسد که دستشان به خون مردم آلوده است نمیتوانند در دولت انتقالی این کشور نقش داشته باشند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این طرح با 116 رأی موافق، 45 مخالف و 19 ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر به تصویب رسید. به موجب این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با مسئولیت مستقیم و ظرف 6 ماه تشکیل می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در سال 86 منحل کرد. و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در بیانیه بر روی وبسایتش گفته است از همه اعصاب از جمله مخالفان می خواهد به یافتن راه حلی برای بحران سیاسی کشور کمک کنم. ویکتور یانوکوویچ روز چهارشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا در کیف دیدار کرد. خانم اشتون به خبرگزاری‌ها گفت رئیس جمهوری اوکراین قول داده است برای حل بحران اقداماتی را ظرف 24 ساعت انجام دهد. ویکتوریا نولند همچنین به میان معترضان در میدان استقلال کیه پایتخت اوکراین رفت و با آنها گفتگو کرد. رهبران مخالفان گفتند تا زمانی که مطالباتشان برآورده نشده با دولت گفتگو نمی‌کنند.
متشکرم مینا بارمز. تازه‌ترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. دوستان نوبت میرسه به تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر. این هفته همکارم آرش حسنیا در نماگر به جزئیات لایحه بودجه پرداخته، لایحه‌ای که حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده. من در اینجا جان خاکزاد به اتفاق همکارانم که در این مجله خبری منو یاری دادن، مینا بهارمز، هانا کاویانی، جمشید زن، بکتاش خمسه‌پور، وحید پوراستاد، فریدون زرنگار، حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری و مارتین که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد به شما بدرود میگیم. دوستان فراموش نکنید وبسایت رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با خبرهای تازه، با گزارش‌ها و همینطور اگر دوست داشتید میتونید تکرار برنامه ها رو بشنوید. این شما و این مجله نماگر.
نماگر. مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در آن کمی از لایحه بودجه سال آینده براتون خواهیم گفت. نخست با هانا کاویانی همراه میشویم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران رو میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در مهلت مقرر قانونی را تنها ویژگی قابل بحث بودجه 93 عنوان کرده و نوشته البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چند ماهه فقط امکان رعایت سنت بودجه نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد. آقای سلامی در یادداشت خود مهمترین مشکل بودجه 93 را سکوت مطلق نسبت به مسئله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه مدت توصیف می‌کند. آقای سلامی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه نسبی تحریم ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال 93 استنباط می شود آن است که دولت 11 مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی های خارجی کشور معادل ریالیان را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مألوف را به کشور تحمیل کند. در یادداشت دیگری به قلم حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، که در روزنامه آرمان به چاپ رسیده، او از آنچه رد بودجه 93 لحاظ شده نوشته است. به نوشته آقای حسینی، بودجه به صورتی تنظیم شده که میتوان اذعان داشت نه انقباضی و نه انبساطی است و بر اساس توانایی‌های باورپذیر کشور تنظیم شده است. این فعال اقتصادی تاکید کرده که بودجه سال 93 بودجه است که بر اساس درآمدهای واهی کشور تنظیم نشده و طی آن اتکا به درآمدهای نامشخص بانک مرکزی به صفر رسیده است. حمید حسینی بر این باور است که با توجه به پیشبینی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات و فروش نفت در نظر گرفته شده و درآمدهای وابسته به مالیات به شکل معقولی تنظیم شده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های خالی در کشور دانسته و تاکید کرده است که میتوان در حوزه کشاورزی زمینه افزایش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.
گزارش بازار.
پس از 8 سال، لایحه بودجه سالانه در موعد مقرر مصرح شده در قانون، یعنی نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه شد. همین به موقع رسیدن لایحه بودجه سالانه به مجلس، نخستین واکنش های کارشناسان اقتصادی به دولت 11 بوده که از بازگشت نظم و انضباط به سیستم بودجه ریزی دولت استقبال کردند. اما بودجه در ذات خود اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصادی که بیش از 70% آن همچنان دولتی است، بودجه سالانه دولت میتواند به معنای تعیین خط و خطوط اصلی حرکت اقتصاد در سال آینده باشد. سقف کلی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده به 783 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. این در مقایسه با سقف مصوب قانون بودجه امسال رشدی حدوداً 8% را نشان می دهد که به اعتباری می تواند به معنای انبساطی بودن بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال باشد، که اگرچه این انبساطی بودن می تواند رونق بخشی در اقتصاد را به دنبال داشته باشد، اما در ذات خود از افزایش تورم و گسترش و رشد دولت خبر می دهد. بودجه انبساطی سال 93 با وارد کردن متغیر نرخ تورم 40% این روزها و آنگونه که حسن روحانی وعده داده تورم 35% پایان امسال، سرنوشتی متفاوت پیدا می کند. بودجه سال آینده با توجه به این نرخ تورم در مقایسه با بودجه امسال حتی انقباضی قلمداد خواهد شد. حسن روحانی خود در نطق پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این بودجه را بودجه با هدف رونق بخشی به اقتصاد ایران توصیف کرد.
در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند تغییر است. بر اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.
در میان اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه سال آینده، یکی از اعداد و ارقامی که توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده، رشد بودجه‌های شرکت‌های دولتی در لایحه پیشنهادی سال 93 نسبت به قانون بودجه امسال است که رشدی 10% داشته. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، آن را ناشی از رونق یافتن پارس جنوبی، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها توصیف کرده است.
بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی از سوی بنگاه‌های دولتیه. وقتی بنگاه‌های خصوصی ببینن که بنگاه‌های دولتی دارن فعال میشن، اونام فعال‌ترن.
در لایحه بودجه سال آینده، نرخ محاسباتی دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده که نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد دلار است. البته محمد باقر نوبخت در جلسه تشریح جزئیات لایحه بودجه در جمع خبرنگاران تقویت پول ملی را از دستور کارهای مهم دولت 11 نام برده است.
ما به این سمت داریم میریم که پول ملیمون رو قدرت ببخشیم تا ایرانی که در هر جا میره ریالش هم پر افتخار مثل اهدافش باشه. خوشبختانه بانک مرکزی ما الان با توجه به رخدادهای سیاسی و بین المللی که پیش آمده هم به دلارهای نقد دسترسی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد داشت، هم منابع ارزیمون در سال 1393 به مراتب از سال 1392 بیشتر خواهد بود و یا دسترسیمون به اونها بیشتر خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی از اقتدار بیشتری عمل میکنه.
نرخ هر بشکه نفت نیز در لایحه بودجه سال آینده بشکه 100 دلار در نظر گرفته شده که به باور کارشناسان کمی دست و دلبازانه است. ضمن اینکه دولت سقف فروش نفت را همچون امسال 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است. اما یکی از مهمترین مواردی که بسیاری از ناظران برای تعیین تکلیف آن تقدیم لایحه بودجه را انتظار می‌کشیدند، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست. در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان اعتبار، یعنی به اندازه بودجه در نظر گرفته شده برای این برنامه در بودجه امسال پیش بینی شده است. این بودجه به معنای ادامه یافتن این برنامه در سال آینده است. همان نکته‌ای که حسن روحانی نیز در نطق خود به آن اشاره کرد.
بنده در گزارش 100 روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت. اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، سازوکار مالی شرکت های تولید کننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
اما بر اساس توضیحات محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، این ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها به معنای ثابت ماندن همه اعداد و ارقام، نحوه پرداخت یارانه یا تعداد افراد یارانه بگیر نیست.
اینکه از چه منابعی توی هدفمندی یارانه ها مبالغی حاصل بشه و اینکه چطور توزیع بشه، خب تأمین اینکه منابع به چه ترتیب بیاد مشخص است، میتوانه از طریق قیمت ها باشه، اما اینکه چطور این بین مردم توزیع بشه یک روشش نقدیه. من فکر میکنم در هر حالتی حداقل از روش نقدی هم استفاده میشه، اما روش نقدی تنها روش مطلوب نیست. روش های غیر نقدی دیگری هم وجود داره که ما بتونیم به همون میزان به مردم خدمت برسونیم و رضایت مردم رو هم تحصیل بکنیم. از این جهت اینکه روش نقدی در سال 93 کامل قطع خواهد شد و همش میشه غیر نقدی، یه چنین چیزی قطعا نیست.
آنطور که آقای نوبخت گفته، دولت در لایحه جداگانه‌ای که در آینده نزدیک به مجلس ارائه خواهد کرد، برنامه هدفمندی یارانه‌ها را به صورتی دیگر متفاوت با آنچه تا کنون اجرا شده ادامه خواهد داد. لایحه بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانون بودجه و نقشه راه شدن اقتصاد ایران در سال آینده راهی طولانی در پیش دارد. راهی که با استعفای شماری از نمایندگان و تهدید عده‌ای از آنها به استعفا در اعتراض به کم توجهی بودجه‌ای به استان و شهرهای آنها سختی‌های آن نمایان شده است. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.